یه تعبیر دیگه من تو روایات دیدم، میگن ویل یه جایگاه بسیار پست و بدیست که مخصوص یه عده‌ای قرار گرفته شده. یکیش مال ایناست، برای کسانی که نمازخوان هم هستن. پس میشه نمازخوان بود و جهنمی هم شد. حالا چرا خدا میاد رو نمازش مانور میده؟ چرا خدا میاد از نمازی که ماها جرأت نداریم به یه عده‌ای که حتی نماز میخونن این تعبیر رو به کار بریم، بگم تو که نماز میخونی تو هم جهنمی هستی؟ واقعا نمیشه این حرفو زد. ولی خدا با دل و جرأت روی بزرگترین عبادتی که خلق کرده دست میذاره تو قرآن خودش، که آقا وای بر نماز گذارم. قیدی داره ها، دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی میخوام رو این گزینه بحث بکنیم. اینو دقت بکنید، هر نمازی پیش خدا ارزش نداره. یزید هم پیش نماز بود. خوارج تو روایت اومده جای پیشانیشون پینه بسته بود. اینا خیلی اهل نماز و قرآن بودن، خیلی اهل عبادتن. خدا میگه به عبادتی که فعلا داری نناز. یادت باشه ها، اگه الان هیئتی هستی، اگه الان نماز میخونی، دلیل نمیشه دیگه تو تمام شده کارت. خدا میگه تو نباید متوقف بر نماز باشی. یه جاهایی نماز میشه بت برا من و تو. وقتی نماز بت بشه میشیم نماز پرست، نه خدا پرست. با نمازت کلاس میذاری، با نوع نماز خوندنت ادابازی در میاری. آدم اگه معتقد باشه مواظب نمازش هست و نمازش وسیله است. یه تعبیر اشتباهی که در روال کربلا و مسیر تاریخانی کربلا است اینه، بعضا فکر میکنن آقا امام حسین رفت برای نماز شهید شد. نه خیر، امام حسین برای نماز شهید نشد. نماز وسیله است، نماز ابزار. خود آقا ابی عبدالله حسین شب و روز عاشورا این آیه رو زیاد تلاوت میکردن، واستعینوا بالصبر والصلاة. و نماز وسیله است. بعضیامون هدفمون شده همین نماز. این هیئت وسیله است، بعضی وقتا همین هیئت میشه هدف ما. خدا میگه مواظب باش به اینها متوقف نشی. هر جا به هیئت متوقف شدی، هر جا به یک منبر متوقف شدی، هر جا به یک نماز متوقف شدی، بدون که اونجا شیطان دست گذاشت رو کارت. پس میشه یه جایی ما نماز بخونیم، هیئت بریم، ولی داریم به سمت جهنم میریم. میشه، داریم با هم دیگه بحث میکنیم. این تقسیم بندی که عرض کردم رو یکم ملموسشون بکنیم، یکم تو روایت هم بگیم که فضا رو ملتفت بکنیم به این مسئله. این خیر یه چیزی و شر یه چیزی فقط توی تعابیر عنوانای دین نیست، توی اشخاص هم زیاده. مثلا ما خوبان زیادی در عالم داریم. بذارید یه سوزنی اگه میخوام به شما بزنم، یه جوالدوزم به خودم هم بزنم. میگن همش به بقیه نگید، به خودتونم بگید. امشب اومدم به خودم هم بگم، به هم دوستان خودم و رفقای خودم هم بگم و همه کسانی که به این مسئله مشرف هستن. ما در عالم یه گروهی داریم جز خوبانن علی الظاهر، مثل علما. همین علما تو روایات داریم که بعضی علما اینقدری درجهشون میره بالا که اگر شما در خونشون رو، فقط در به خونشون رو نگاه بکنی، عبادت برات نوشته میشه. تو روایت داریم اگر شما به چهره یکی از علما نگاه بکنی، برات ثواب نوشته میشه. جایگاه علما خیلی میره بالا. اما همین علما یه جایی، امام صادق علیه السلام که من جرئت نمیکنم روایت کامل بخونم، فقط یه تیکش رو میخونم، یه جایی امام صادق میگه برای هر 7 طبقه جهنم 7 گروه علما قرار میگیرن. یعنی اینایی که اهل علمن، متخصص در دینن یا متخصص در هر علمی هستن و ادعا میکنن، اینها صرف این که عالم شدن نباید بسنده بکنن، مواظب باشن. همین علم میتونه اونها رو جهنمی بکنه. امام صادق علیه السلام تو روایتشون میفرمایند یه گروه، مثلا حالا من اون روایت این تیکشو عرض میکنم، یه گروه از علما هستن که در طبقه هفتم جهنم قرار میگیرن. میخواید بدونید اونایی که علما هستن، اهل علمن، 20 سال 30 سال 50 سال داره کار علمی میکنه ولی بعد میره طبقه هفت جهنم، جرمش چیه؟ عرق خورده؟ عرق نخورده. عرق چیه؟ بدمستی کرده. حرفا چیه؟ دونه امام صادق چی میگه؟ امام صادق علیه السلام میفرمد من العلماء من یتخذ العلم مروة و عقلا فذلک فی الدرک اصاب امن النار. یه عده میرن تو طبقه هفتم از جهنم، اون علمایی که وقتی دارن تعلیم میکنن یه چیزی رو، یه حرفی رو دارن میزنن، نه از جهت حقیقت تعلیم دینه و اینکه وظیفه دارن و باید کاری بکنن، تبلیغ بکنن، برای چیه؟ مروتن و عقلن، برای اثبات اینکه به بقیه نشون بدن آقا ما عاقلیم. یعنی طرف میاد بالای منبر، جدی جدی دارم به خودم میگم، میاد بالای منبر حرف میزنه، نیتش از اینکه منبر بره، نیتش از اینکه این حرفو بزنه اینه که آقا بیام نشون بدم یه حرفی دارم برای گفتن، یه چیزی میگه، میگه میخوام یه روزه ای میخوام بخونم تا حالا نشنیدین، میخواد یه چیزی بگه که کلاس بذاره. منبرش شده کلاس گذاشتن، میکروفونش شده کلاس گذاشتن، هر چیزی رو ابزارش رو شده هدفش، این شده اثبات برای اینکه خودش رو به دل بقیه بندازه. امام صادق میگه اینا رو میبرن جهنم ها، ولو 50 سال 60 سال منبر میره روزه میخونه، اینا جهنمی میشن. آقا پس اگه اینجوری ما باید به همه علما بدبین بشیم دیگه؟ نه عزیز من، آخرالزمان بدبین نشو، دقیق شو. تو آخرالزمان، تو فتنه هایی که الان هست، این فتنه هایی که ریز و درشتش این کروناست و این راه بستنای اربعینه، حالا یه راه اربعین رو بستن 20 روز دیگه یا رفتی یا نرفتی، این بیماری یه سال دو سال دیگه تمام میشه، ولی فتنه ها که تمام نمیشه. پیغمبر اسلام شب معراج از خدا چند تا دعا کرد، یه دعا رو خدا میگه من مستجاب نمی کنم. دعا کرد که خدا یا فتنه رو از امت من بردار، خدا گفت من این دعا رو مستجاب نمی کنم. فتنه ها باید در امت باشه تا بین خوب و بد تشخیص داده بشن، کی خوبه کی بده. دیدی یه عده یه زمانی تو هیئت بودن، الان دیگه راهشون هم به سمت هیئت کج نمی کنن. آقا یه زمانی صف اول مسجد بوده، مؤذنی بوده، سفره پهن می کرده برای امام حسین، الان دیگه کلا نیست. چرخش دنیا این کارو میکنه با عالم، اینقدی تو رو الک میکنه، الک میکنه تا آخر اون نهان دلت رو یه جا نشون بدی، آه یه جایی گفتی من دلم یه جای دیگه است، الان خودشو باید نشون بده. آقا بدبین باشیم؟ نه، بدبین نباش، دقیق باش. تو روایت داریم شیعه آل محمد، الله از هر فتنه و اتفاقی در آخر زمان تعجب نمی کنه. خیلی دقت بکنید، شیعه تعجب نمی کنه. بله دیگه احتمالش هست، آقا راه رو میبندن، بله اتفاق میفته، یک بیماری عالمگیر میشه، بله احتمالش هست. اصلا من نمیدونم، اصلا نمیخوام سر این بحث بکنم چون من تخصصش رو ندارم که حالا اینو دستساز بوده یا دستساز نبوده، ولی بالاخره شاید فتنه ای در کار بوده، هزاران فتنه دیگه هم در آینده احتمالش هست. تعجب نکن از اینکه یه جایی از یه کسی رو دست خوردی، چون شیعه واقعی احتمالات هر چیزی رو میسنجه که آره احتمالش هست. آقا بدبین باشیم به علما؟ میگن نه. همین علمایی که ما داریم ازش بد میگیم، یه جایی هم داریم تو روایت داریم که اومدن خدمت یکی از ائمه، اونم دو سه امام آخری که شرایط خفقان سخت بود، اومدن راه دور رو طی کردن، اومدن سوالاتشون رو بپرسن، امام نهیب زدن، چرا از علمای ما سوال نکردید؟ همین علمایی که تو بعضی روایات داریم خیلی بدن، یه جایی هم امام میگه چرا از علمای ما سوال نکردید؟ میدونید ته حرف من تا اینجا چیه؟ عزیز من دقیق باشیم، پای منبر هر کی میشینی دقیق باش، پای درس هر کی میشینی دقیق باش، مرید هر کسی نشو، پای درس هر کسی نشین. الان هم که تو فضای مجازی با یک دکمه فالو میکنی، از این وقت پستاش برات میاد، هر نفری رو فالو نکن. شاید اون حرفی که او داره میزنه بر اساس دقت شرعی و عقلی نیست، شاید یه چیزی میگه که کلاس فقط بذاره. حواست باشه، جوون امروزی شیعه واقعی نباید هر چیزی رو تو فضای مجازی دنبال بکنه، باید اول تحقیق بکنه آقا این آدمی که من دارم میخوام ازش مطلب یاد بگیرم این آدم درستیه یا نه. پس باید آدم دقیق باشه. تو روایت داریم فتنه های آخر و زمانی که هست، تو روایت داریم میفرمد برتداد کل من کانت تینته او خبیثتن من شیعه. بعضی وقتا فتنه ها ایجاد میشه تا بفهمن کی منافقه و کی آدم حسابیه. زمان هم میگذره، زمان خودشو نشون میده. تو روایت دیگه عرض بکنم خدمتتون، پیغمبر اسلام میفرماین دو گروه هم از امت من که اگر اینها درست شدن امت من درست میشن. یعنی شما این دوتا گروه رو درست بکنی امتی رو درست کردی. یک، میفرمایند که قیل یا رسول الله و من هم، اینا کیان؟ فرمودن قال الفقهاء والامراء. یکی علما، یکی هم حکما، اونی که بالا سر قدرت بر دنیای تو رو داره، و یکی هم اونی که قدرت بر تأثیر بر دل تو داره. مواظب باشیم، اگر حکمای ما و علمای زمان ما درست بشن عالم درست میشه. تو روایت داری میگه اذا فسدت العالم فسدت العالم. اگر یه عالم فاسد بشه عالمی رو فاسد میکنه. خیلی مواظب باشیم. بگذرم از بعضی مطالبش، خیلی بحثش رو بیشتر دردآوره. این یه تقسیم بندی، یه تقسیم بندی داریم برای شیعیان. آقا صرف این که من شهادت اینو بگم و یه ابراز محبتی به امام حسین اهل بیت بکنم تموم میشه؟ خیر. اگه همونطوری که نماز خوب و بد داریم، عالم خوب و بد داریم، شیعه خوب و بد هم داریم. عزیز من، آخر زمانه، شاید فردایی صدای انالمهدی بلند شه. تا نیامده باید درست کنی خودتا. کدوم شیعه میخوای باشی؟ چون شیعه شدی، چون محب شدی، همین که محبی تمومه؟ نه، همین که نماز میخونی چون تموم نیست، پس همینی هم که محبی تموم نیست. خیلی مواظب باشیم. تو روایت داریم، این خیلی روایت عجیبیه، امام رضا علیه السلام اومدن از امام رضا سوال کردن که این مطلبی که شما گفتید در باب چی هست؟ فرمودن که انما من ينتحل مودتنا اهل البيت من او و اشد فتنتن الا شیعتنا من دجال. امام رضا میفرمایند یک گروه از شیعیان ما هستن که فتنه اونها از دجال برای قائم ما، برای امام زمان ما بدتره. دجال یه نفری است یا یه گروهی است یا یک جایگاهی است که بر علیه امام زمان فتنه ایجاد میکنه. یه عده میگن الان هست، یه عده میگن نیومده. بحث تخصصی مهدویت. بالاخره یه عنوانی میخواد جلوی امام زمان بیسته. امام رضا علیه السلام میفرمایند یه عده از شیعیان هستن از دجال بدترن. میگه از امام رضا سوال کردم که خب اینا کیا هستن؟ فرمود اینا کسانی هستن که تازه ابراز محبت به ما میکنن. ابراز محبت به ما میکنن. اینا چیکار میکنن؟ اولا میان تو هیئت ما سینه میزنن، پا درس ما بزرگ میشن، اما بعد میرن دست میدن با دشمنان ما، بعد میرن کیف و کوکشون رو با دشمنان ما دارن، حال و حولشون رو با دشمنان ما دارن. پشت سر علی نماز میخونه، پا سفره ماویم چلو مرغشو میزنه. بعد امام رضا علیه السلام میفرمایند که اینا کسانی هستن که منافق، شیعه منافقی هستن. یعنی میشه شیعه باشی ولی امام رضا دوستت نداشته باشه، میشه. نباید خط قرمزی برای خودت مشخص بکنی، بگی آقا من شیعه شدم دیگه تموم شد، من نماز خوندم دیگه تموم شد. تازه اول کاره. من به این دوستان طلبه، حالا توفیق شده چند سالی تو حوزه بودیم، هر کسی که میخواست وارد حوزه بشه من بهشون گفتم آقا اومدی حوزه بیه بسم الله رو گفتی، یه بله گفتی، هزار تا بلا داری دیگه. حالا شما وارد هیئت میشی فکر نکنی تموم شده ها، تازه اول بسم الله، تازه اومدی، تازه اول کار، تازه داری نشون میدی بعد کار داری. فتنه ها برای من و شماست. اونی که اون بیرون دیگه هیچ دمی نمیزنه از اهل بیت، اونی که هیچ کاری نداره با اهل بیت که تموم شده رفت، اونی که تازه ادعا میکنه من با اهل بیتم، من با امام حسینم، برای امام حسین جونم رو فدا میکنم، خدا میگه خب بذار دیگه هم امتحانت کنم، یه سختی هایی بهت بدم، یه جایی مال تو رو، جان تو رو، همسر تو رو، عزیزان تو رو در خطر بیندازم ببینم چقدر با مایی، جایگاه اجتماعی تو رو در خطر میندازم، شغل تو رو در خطر میندازم ببینم چقدر با مایی. تا وقتی که خوشخوشان با امام حسینی، شغلت براه، ماشینت بنزینش فوله، خوش و خرمی، کیشت براه، شمالت براه با امام حسینی. همین که تعطیلاتت خراب میشه، مشکلاتت ایجاد میشه، بیماریت زیاد میشه، دیگه نه امام حسینی داری، نه امام رضایی داری، نه دینی داری. خدا میگه من فتنه ها رو برای این موقع ها میذارم. پس مواظب باشیم تو آخر زمانی که الان هستیم، تو روایت پیغمبر داریم هستیم، مواظب باشیم بسنده نکنیم یه نماز خوندم و بسنده نکنیم که یه حرکتی انجام دادم، یه هیئتی رفتم، یه منبری خودم رفتم، یه مدعی یه شعری خونده. خیلی مواظب باشیم رو این مسئله. چیکار بکنیم؟ میگن که اگر میخواید شما در فتنه های آخرالزمان نجات پیدا بکنید چند تا کار انجام بدید. یک، مواظب باشید گناه نکنید. این که میگن آقا رعایت تقوا، اوصیکم به تقوی الله، که تو نماز جمعه هر هفته دارین این آیه رو گوش میکنید، تو این روایت ها رو گوش میکنید، تقوا رو دارن به گوش ما میزنن، تقوا یعنی گناه نکن. گناه نکن، هر آنچه که فکر میکنی گناه نکن. اگه این تصویر گناه نبین، اگه این دوستی گناه انجام نده، اگه این صوت گناه نکن، اگه این پول حرام نخور، نکن. این تقوا یعنی این. یکی رعایت تقوا. دو، میفرمایند کسانی که میخوان در فتنه های آخر الزمان کار بکنن و خودشون رو نجات بدن، اینه آگاهی خودشون رو زیاد بکنن، مطالعه داشته باشیم، با دوستانی که اهل علمن رفت آمد بکنیم، پا درسشون بشینیم، ازشون درس بگیریم، بریم بپرسیم آقا چی کار بکنن تو فتنه های آخر الزمان. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مثل شتر دو ساله باش، نه کوهانی داری نه پستانی داری، نه کوهانی داری که بر تو سواری بکنن، نه پستانی داری که از تو شیری بدوشن. تو فتنه 88 دیدیم یک علمایی و یک بزرگانی جا خوردن، چون قرار نیست خوشخوشان وقتی گفتی آره دیگه شما مسلمانی مؤمنی ولت بکنن، تازه وقتی میگی من اومدم وارد گوت شدم، تازه میگن بچرخ، باید بچرخی، اینقدی تو رو میچرخونن تا خالص بشی. اگر از درون پر نشده باشی ضرر میکنی. یک، تقوای خودمون رو زیاد بکنیم. دو، آگاهی خودمون رو زیاد بکنیم. و سوم، متوسل باشیم به اهل بیت علیه السلام. اول بحث گفتم ما فقط 14 نور داریم که اینا خیر مطلقه. وقتی شما خودتون رو به خیر مطلق وصل میکنید، ذراتی از اون خیریت هم به شما میرسه. وقتی من دائما خودم رو متوسل به اهل بیت میکنم، دائما ذکر زبانم بر امام زمان و امام رضا و اهل بیته، شک نکنید اونا کمک کار من و شما هستن. یه عزیزی میگفت من یه بار یه توبه خیلی خاصی کردم، اصطلاحاً توبه نصوحی کردم، خیلی دیگه زاری کردم، یه گناهی داشت که خیلی مشکل داشت با این گناه. میگه قول گرفتم از امام زمان عجل الله که کمکم کنه گناه نکنم. تا حالا از امام زمان خواستی وقتی تو وادی گناه میفتی کمکت کنن؟ بخواه که کمکت کنن. میگه من وقتی شرایط گناه ایجاد شد خواستم گناه بکنم، تلفنم زنگ خورد، مادرم زنگ زد گفت فلانی کجایی، برو دونون بخر بیا، نون نداریم. گفتم باش، گناه رو گذاشتم کنار، گفتم بعد میام انجامش میدم. رفت اومد. میگه تا میخواستم دوباره اون گناه رو شروع بکنم، دوباره تلفنم زنگ خورد، یه نفر دیگه گفت آقا فلانی فلان چیزو باید ببره یه جایی. میگه این حرکت دو سه بار انجام شد تا خواستم این گناه رو انجام بدم. میگه دفعه سوم چهارم بود تا میخواستم انجام بدم، یه دفعگی زدم زیر گریه، گفتم فلانی نمیخوان گناه بکنی، میفهمی؟ یه بار دستت رو دادی به دست امام زمان، نمیخواد گناه بکنی، دستش رو رها نکن. تو فتنه های آخر و زمانی که معلوم نیست برای هر کدوم از من و شما چه فتنه ای آماده شده، چه امتحانی آماده شده، اگه دستت رو گذاشته باشی تو دست امام حسین، دستت رو گذاشته باشی تو دست اهل بیت، کمکت میکنه. ما هر جا ضرر کردیم اون وقتی بود که از اهل بیت